داره براشون انجام میشه، کم کم با کاهش تکثیر ویروس و در واقع برطرف شدن عفونت، این علائم نشانه‌های عمومیشون هم برطرف میشه. فقط چیزی که ما همیشه توصیه میکنیم که در کنار این درمان‌های اختصاصی انجام بدن، ورزش کردنه.
و سوال دیگه ای که آیا تمام انواع هپاتیت ها با زردی و یرقان همراه هستن؟ یعنی کسی که هپاتیت بگیره حتما زردی و یرقان هم میگیره؟ یعنی اینطور نیست؟
نه، مسلماً تمام انواع بیماری هپاتیت با علائم زردی مراجعه نمی کنن. بسته به علتی که باعث بیماری هپاتیت شده، بسته به شدتش، بسته به اینکه سن اون فردی که مبتلا شده به بیماری هپاتیت و نوع هپاتیت میتونه که فرد اصلا هیچ علامت پیدا نکنه یا زردی پیدا نکنه یا فقط در حد یک سری علائم غیر اختصاصی باشه. بنابراین اگر به صورت خیلی کوتاه بخوایم بگیم، در مورد هپاتیت آ اگر بخوایم صحبت کنیم، همونطور که گفتیم، اگر کسی نبتلا پایین باشه، نه، اغلب اصلا بدون اینکه متوجهشن بیماری رو گرفتن، خود وقت تو شونده است، با یه سری علائم شبه آنفولانزا ممکنه باشه و دچار زردی نشن.
بله.
در مورد هپاتیت بی، خب یه مقدار این شدتش کمتره. هپاتیت حاده بی ممکنه که دچار زردی بشن یا نشن، اون هم با توجه به سن فرق میکنه. اگر نوزادان باشن خب همون علامت دار نمیشن، ولی اگر بزرگسالان باشن 10-50% بدون علامت هستن و ما بقی علامت دار میشن. در مورد هپاتیت سی 10-15% فقط علامت دار میشن و ما بقی حدودا 85% بدون علامت ممکنه که مزمن بشن و به سمت نارسایی کبد پیشرفت کنن. در مورد علل دیگه‌ای که باعث هپاتیت میشن، مثل هپاتیت دارویی یا علل‌های ژنتیکی، اینها معمولا علل‌هایی هستند که بله، اینها بیشتر به صورت افزایش آنزیم‌های کبدی و با زردی بروز پیدا میکنه، اما در مورد هپاتیت‌های ویروسی باور صحیح نیست.
بسیار تشکر خانم دکتر تهرانی از توضیحات ارزشمند شما. امید است که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز و گرانقدر برنامه ضربان از رادیو دری قرار گرفته باشد. با شما و با تمامی شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. همه شما را به خدای منان میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر مجدد داریم از حضور یکایک شما سروران گرامی. بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان تا فردا صبح که باز هم خدمت خواهیم رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام و صلوات می فرستیم بر پیامبر اعظم و اهل بیت پاک و با عظمت ایشان. سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و سلامت باشید. این جانب سید داود حسینی هستم، به همراه همکارانم در بخش نیمروزی در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم که در این بخش هم ما را همراهی کنید. تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:30 به وقت افغانستان برنامه گزارش ویژه پخش می شود. در ساعت 1:40 دعای هفتم صحیفه سجادیه را خواهیم شنید. بعد از آن در ساعت 1:50 برنامه روزنه پخش خواهد شد. علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند در ساعت 2:05 با این برنامه همراه شوند. در ساعت 2:35 برنامه زربان تقدیمتان می شود. بخش دیگری از خبرها را در ساعت 3 به وقت افغانستان خواهید شنید. در ساعت 3:10 برنامه داستان‌های تمثیلی تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. برنامه انعکاس را در ساعت 3:25 خواهید شنید و در ساعت 4 به وقت افغانستان همکارانم بخش دیگری از خبرها را به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 4:10 تقدیم علاقمندان و برنامه های قرآنی می شود. در ساعت 5 همکارانم برنامه روی موج جوانی را پیشکش شما عزیزان خواهند کرد. در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید و در ساعت 6:45 برنامه نشان راه تقدیمتان می شود. ایران در آینه هفته عنوان برنامه است که در ساعت 7 به وقت افغانستان بعد از برنامه نشان راه پخش خواهد شد. برنامه پند پیران را می توانید در ساعت 7:15 بشنوید. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و بعد از آن هم برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت را در ساعت 7:40 به وقت افغانستان خواهید شنید. با آگاهی شما عزیزان شنونده می رسانیم که امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 5:34:24 به وقت افغانستان خواهد بود. امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان می شود مورد توجه شما عزیزان همراه قرار بگیرد تا لحظات دیگر همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاعتان می رسانند. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
رد نگرانی ها درباره حضور داعش در شمال افغانستان از جانب مقامات طالبان، داعش مدعی شد شیعیان و دیگر گروه های سنی مرتد هستند و ما تنها پیروان اسلام هستیم. و اجتماع بزرگ طلاب و روحانیان در ایران برای اعلام انزجار از جنایت‌های تروریستی و کشتار بی‌رحمانه مردم در افغانستان. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. مقامات حکومت طالبان نگرانی ها درباره حضور داعش در شمال افغانستان را نادرست می دانند. انعام الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفت که نگرانی هایی که در این مورد مطرح می شود تا حد زیادی بیجاست و داعش در افغانستان جایگاه مردمی ندارد. معاون سخنگوی طالبان نیز با رد اظهارات رئیس جمهور روسیه گفت که امکان انتقال گروه تروریستی داعش از شرق میانه به افغانستان وجود ندارد. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در گفتگو با خبرگزاری آناتولی اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را درباره اینکه داعش از عراق و سوریه در افغانستان جمع می شوند رد کرد. کریمی افسود گروه تروریستی داعش امکانی ندارد از شرق میانه به افغانستان جنگجو منتقل کند، زیرا سفر از کشورهای مذکور به افغانستان خیلی سخت بوده و احتمال وجود ندارد که این سفر را انجام دهند. وی تصریح کرد طالبان بر تمام افغانستان حاکم است و بنابراین هیچ نقطه تحت تصرف هیچ گروهی قرار ندارد. سخنگوی طالبان همچنین متذکر شد که داعش جایگاه میان مردم افغانستان ندارد و نیروهای طالبان قادر هستند با فعالیت‌های داعش برخورد کنند. رئیس جمهور پوتین هفته گذشته در کنفرانس ویدیویی با رؤسای اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع گفته بود که جنگجویانی از عراق و سوریه که از تجربه نظامی برخوردارند به طور فعالانه وارد افغانستان می‌شوند. وی همچنین گفته بود که امکان دارد این تروریست‌ها تلاش کنند تا وضعیت کشورهای همسایه را بی‌ثبات سازند. اما گروه تروریستی داعش ادعا کرده است که شیعیان را از بغداد تا افغانستان هدف قرار خواهد داد. تروریست‌های داعش در تازه‌ترین نشریه هفتگی النبأ که کانال تلگرام این گروه منتشر می‌کند تأکید کردند که اعضای این گروه به مکان‌های نیایش و مرکزهای شیعیان یورش خواهند برد و این یورش ها نیز ادامه خواهد داشت. در این مطلب که به طور مشخص به شیعیان هزاره های افغانستانی اشاره شده است، آمده که شیعیان هزاره افغانستانی متحد ایران هستند و در کنار نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا با داعش جنگیدند. تروریست های داعش ادعا کردند آنها نه تنها در برابر شیعیان بلکه بین گروه های سنی هم تنها گروهی هستند که به اسلام واقعی اعتقاد دارند و باقی همه مرتد هستند. نشریه داعش طالبان را نیز به گرفتن تسلیحات نظامی و مالی از آمریکا متهم کرده است. جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمی قم ایران امروز با تجمع در مدرسه فیضیه کشتار مردم مظلوم افغانستان را در دو مسجد در ولایات قندوز و قندهار محکوم کردند. در پی دو حادثه انتحاری در دو مسجد افغانستان که به شهید شدن ده ها نفر از نمازگزاران شیعه منجر شد، طلاب و فضلای حوزه علمی قم ایران با برپایی تجمعی در مدرسه علمی فیضیه نفرت و بیزاری خود را از این جنایت ابراز کردند. دیگر شهروندان قمی نیز در کنار طلاب در این مراسم که همچنان در حال برگزاری است شرکت کردند. آیت الله عرافی مدیر و آیت الله سید احمد خاتمی عضو شورای عالی حوزه های علمی ایران نیز در این مراسم حضور دارند. قرار است آیت الله محسن عراقی عضو مجلس خبرگان رهبری ایران در این مراسم سخنرانی کند. در همین حال مدیران حوزه های علمیه در چند ولایت دیگر ایران نیز با تسلیت شهادت جمعی از مردم مظلوم افغانستان در حوادث تروریستی بر ضرورت پایان یافتن این اقدامات و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. شماری از کارشناسان افغان با بیان اینکه کنترل خشونت‌ها در افغانستان از دست طالبان خارج شده تصریح کردند احتمال دست داشتن افراطیون طالبان در حمله‌های اخیر با بیرق داعش وجود دارد. رحمت الله نبیل رئیس سابق اداره امنیت ملی افغانستان گفت که عملیات انتحاری اخیر در ولایت قندوز و ولایت قندهار بیانگر آن است که طالبان دیگر صاحبان این جنگ نیستند. و افزود متاسفانه موج دیگری از خونریزی ها آغاز شده و جنگ و صلح در افغانستان دیگر در اختیار طالبان نیست. این کارشناس امنیتی گفت احتمال دارد تعدادی از طالبان با تجهیزات و سلاحایی که به غنیمت گرفته شده به زودی با بیرق سیاه داعش جنگ خانمانسوز دیگری را به مردم تحمیل کنند. احمد سعیدی دیپلمات سابق و استاد دانشگاه گفت که هزاران مهاجم انتحاری شبکه حقانی در ولایات شمال و شمال شرق افغانستان از جمله تخار، بدخشان و قندوز برای انجام حملات تروریستی آماده می شوند. و یفسود این افراد بارها گفتند که هنوز موقع حملات انتحاری آنها نرسیده است و ضمانت وجود ندارد که این افراد با عنوان داعش به حملات انتحاری دست نزنند. شکریه بارکزی عضو سابق مجلس نمایندگان افغانستان و سفیر سابق در نروژ هم هشدار داده است که موج جدیدی از جنگ‌های فرقوی و مذهبی افغانستان را تهدید می‌کند و طالبان باید هر چه زودتر جلو داعش را بگیرد. وی با بیان اینکه طالبان در بخش اطلاعاتی ضعیف است و بتن‌های قادر به کشف و جلوگیری از حملات انتحاری داعش نیست، خاطر نشان کرد که طالبان باید کارمندان اداره امنیت ملی سابق را برای جنگ اطلاعاتی به کار گیرد. او تصریح کرد اگر طالبان برای مهار داعش و جلوگیری از جنگ‌های فرقوی اقدام جدی نکند، این کشور با بحران جدی مواجه خواهد شد که در گوشه گوشه کشور به نام قوم و مذهب آغاز خواهد شد. رسول سیاف از فرماندهان سابق جهادی و از علمای برجسته اهل سنت افغانستان هم پس از حملات انتحاری در قندوز و قندهار از طالبان پرسیده است که آیا هنوز هم طرفدار حملات انتحاری هستند و کمپ‌های آموزش انتحاری آنها فعال است؟ سیاف در فیسبوک نوشت آنچه در قندوز و قندهار افغانستان رخ داد قلب هر مسلمانی را جریحه‌دار می‌کند. وی اظهار داشت ما این گونه اعمال زشت و ناروا را چه در حال حاضر که توسط داعش صورت می‌گیرد و چه در گذشته که توسط طالبان انجام می‌شد محکوم می‌کنیم. این فرمانده جهادی از طالبان پرسید که آیا نظرشان درباره حملات انتحاری تغییر کرده و یا اینکه به فتوا و نظر خود پافشاری می‌کنند یا اینکه فعلا نظرشان تغییر کرده است. وی خاطر نشان کرد آیا آنها نمی‌دانند که تغییر حکم شریعت بر اساس خواهش‌های نفسانی و مصالح شخصی و حرام را حلال و حلال را حرام دانستن بزرگترین جنایت در حق اسلام است؟ سیاف همچنین پرسیده آیا کمپ‌های تربیت افراد انتحاری بسته شده یا تا هنوز هم به کار خود ادامه می‌دهند؟ حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان است پس از حمله انتحاری به مسجد فاطمیه در قندهار آن را دسیسه آشکار خارجی برای هدف قرار دادن وحدت، حاکمیت و مردم کشور دانسته است. سخنگوی شورای امنیت ملی حکومت پیشین نیز میگوید که پاکستان این بار گروه افراطی داعش را علیه افغانستان به کار می‌گیرد. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی حکومت پیشین در توییترش در واکنش به حمله خونین بر مسجد فاطمه قندهار با تاکید بر این که حمله بر عبادتگاه‌ها در هیچ دین و آیین جواز ندارد گفته است که در افغانستان هر گروه افراطی بدتر از گروه دیگر عمل می‌کند و ریشه همه آنان در پاکستان است. او افزوده همانند سایر گروه‌های افراطی گروه داعش نیز به صورت آشکار از سوی پاکستان تمویل می‌شود، پناهگاه‌ها و آموزش‌هایشان هم همانجاست، اما دنیا به این مسئله نظاره‌گر است. شورای علمای شیعی افغانستان با صدور بیانیه‌ای از طالبان خواستند برای تامین امنیت مردم افغانستان چاره جدی بیندیشند. شورای علمای شیعه افغانستان در واکنش به کشتار نمازگزاران شیعه در قندهار از مقامات امنیتی دولت موقت طالبان درخواست کردند که برای تامین امنیت در کشور مخصوصا مراکز مذهبی و فرهنگی شیعیان تدابیر عملی اتخاذ نمایند تا مردم افغانستان بیش از این شاهد ناامنی و کشتار مردم بیگناه نباشند. در بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان آمده است که اگر چه ما یقین داریم که مراکز استخباراتی جهانی و منطقوی حملات تروریستی به مساجد شیعیان را جهت ایجاد تنش‌های فرقوی و بی‌بنیاد نشان دادن امنیت نسبی در کشور سامان می‌دهند، اما این موضوع از مسئولیت طالبان به عنوان دولت حاکم برای تامین امنیت هموطنانمان چیزی کم نمی‌کند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که پس از وقوع این رخداد خونین در جمع نمازگزاران شیعه، جمع زیادی از برادران اهل سنت در شفاخانه‌ها برای اهدای خون جهت نجات جان مجروحان صف کشیدند و برخی دیگر سوزناکتر از برادران شیعهشان بر سر اجساد شهدا گریه کردند. ضمن سپاسگزاری از این برادران آگاه و با عاطفه، این حقیقت را نشان باور همیشگی خود می‌دانیم که هیچ دشمن ددمنش و هیچ توطئه استخباراتی نمیتواند ما را از هم جدا کند. با کوری چشم بدخواهان ما گلهای یک باغیم، اگرچه که هر روز داغ داریم. در پایان بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان از مردم خواسته شده است که هنگام تجمع در مراکز دینی و فرهنگی مراقب امنیت خود باشند و از شهروندان قندهار نیز درخواست شده که به هر طریق ممکن به یاری خانواده های شهدا و مجروحین بشتابند. معاون رئیس دولت موقت طالبان که به تاشکند سفر کرده است، دیدار و گفتگو با مقامات ازبکستان را مثبت و پردستاورد ارزیابی کرد. مولوی عبدالسلام حنفی افسود در گفتگو با مقامات ازبکستان در بخش‌های مختلف از جمله برق، ترانزیت، خط آهن و تجارت توافقات دو جانبه صورت گرفت و جانب ازبکستان وعده داد که صادرات برق به افغانستان را قطع نکند. در بیانیه‌ای که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در این باره منتشر کرده آمده است که دو طرف در زمینه‌های توسعه تجارت، سوخت و مواد اولیه و ویژه در زمستان، تسهیلات ترانزیتی برای تجار افغانستان، همکاری در بخش سیهی، خط انتقال برق 500 کیلوولت سرخان پل خمری و راه آهن ترمز مزار شریف کابل پیشاور گفتگو کردند. در همین حال وزارت امور خارجه ازبکستان اعلام کرد این گفتگوها در شهر مرزی ترمز میان هیئت طالبان بر ریاست عبدالسلام حنفی و سردار عمر زاکوف معاون صدراعظم ازبکستان انجام شد. ازبکستان و ترکمنستان کشورهای همسایه افغانستان رویکرد عملی در برابر بازگشت طالبان به قدرت در پیش گرفته و در سالهای اخیر کانالهای گفتگو با این گروه ایجاد کردند. در مقابل تاجیکستان از گفتگوی رسمی با طالبان خودداری کرده است. همکار ما خانم حسن‌زاده درباره سفر مقامات طالبان به ازبکستان و دیگر تحولات روز افغانستان با ذبیح الله قریشی خبرنگار ما در کابل گفتگوی انجام داده که به اتفاق می شنویم.
همانطوری که می دانید یک حیات بلندپایه تحریک اسلامی طالبان و ریاست آقای حنفی معاون دوم ریاست الوزراء و ازبکستان سفر داشت و در این سفر پیرامون مسائل مهم و مختلف گفتگو شد، علاوه از تحکیم روابط بین دو کشور موضوع خط آهن از مزار شریف تا پشاور مورد بحث قرار گرفت و همچنان جانب ازبکستان و هیئت تحریک اسلامی طالبان وعده سپرده که در صورت عدم پرداخت مبالغی که تعهد شده بین دو طرف هم برق به افغانستان از ازبکستان جریان نداشته باشه. همچنان پیرامون مسائل ترانزیت، تجارت و همکاری های سیهی و لی هم بین دو طرف گفتگو شده. هیئت تحریک اسلامی این سفر را مهم و پر دستار ارزیابی کردند. علاوه از این موضوع، موضوع دیگری که مهم جلوه می کند و مردم افغانستان بلوم و اهل تشیع بخصوص خواهان تأمین اماکن مختلف و مساجد هستند که تحریک اسلامی طالبان هم وعده مین امنیت مساجد عرشیو را شکل ویژه سپردن و این تصمیم بعد از عملیات خونین و تروریستی که نوایت خاندوز و ولایت قندهار افغانستان در دو جبهه هم صورت گرفت که ده ها تن در این حادثه جای خود را از دست داده و زخم برداشتن تحریک اسلامی طالبان سپرده و گفته که با پذیر امنیت ویژه را اتخاذ میکنیم که این خواست همه مردم بوده که باید امنیت مردم در نمازگان و افراد غیر نظامی گرفته شود و همچون افرادی که در دستهایی که این جنایت دست میزنن به پنجه قانون سپرده شوند و مردم افغانستان، شخصیت ها و کاربران اجتماعی همچنان رویدادهای خونین در به شدت محکوم کردن و کار دشمنان اسلام و دشمنان مردم افغانستان خواندن که گویا بنا تلاش دارند تا جنگ بین دو فرقه اسلامی اهل تشیع و تسنن در افغانستان در بگیره، اما مردم به یک صدا ندار بلند کرد که هیچ گروهی، هیچ دسته با هیچ نوع اقدام نمیتونه که وحدت امت اسلامی را ویژه ای دو پیروان ایدهب را در افغانستان اکشدار بسازه. علاوه این موضوع، موضوع دیگری که مهم جلوه میکنه تصمیم است که به تازگی وزارت داخلی اسلامی طالبان اتخاذ کرده و آقای طاهر خوستی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که ما تصمیم داریم و کار هم تو شده در راستایی که تمام فرزندان شهدا را در طول چند سالی که در افغانستان جنگ ادامه داشت تحت پوشش قرار دادیم بدون ای که تفکیک شود که مربوط به تحریک طالبان است یا مربوط به حکومت سابق بوده، فرق نمی کنه، اینا همه فرزندان سرزمین هستند و پدران خود را از دست دادن و نیازمند همکاری هستند و همچنان ضرورت دارند تا تربیت شوند و آموزش می‌بینند که در همه این مسائل هم در راستای تأمین امنیتشان، تأمین زندگی و خارج زندگیشان و همچنان تحصیل و آموزششان تحریک اسلامی طالبان خود را مسئول می دانم. راستا تلاش ها جریان داره و در امی تصمیم روز گذشته در ولایت در بدون تفکیک ای که از فرزندان قربانیان تسلیمی طالبان است یا از نظامی پیشین مقدار کمک های نقدی به خانواده ها و به فرزندان قربانیان اعطا شد سوی تحریک اسلامی طالبان.
آقای خورشیدی، در رابطه با وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در شهر کابل بفرمایید که آیا گشایش خاصی شده در شرایط حاضر و آیا تدابیر خاصی از سوی حکومت طالبان در نظر گرفته شده یا نه؟
وضعیت اقتصادی در کابل پایتختان و در مجموع در تمام افغانستان وضعیت نیست. مردم نگران هستند و حتی استادان دانشگاه که گفته میشه حقوق پرداخته شده تا همین از این که با شما صحبت میکنم از بسیاری از دانشگاه های افغانستان مدت 3 ماه میشه که حقوقشون پرداخته نشد. از دکترها هم از بعض شفاخانه ها پرداخت نشده که اینا رو میگن که پرداخت شده و سایر مامورین و کارمندان تا هنوز هیچ توجهی احساس نگرفته و مردم در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند. از قیمت ها روز به روز افزایش پیدا کرده، نه تنها مواد غذایی قیمت ها سرسام‌آور بلند رفته است که مواد سوختی از جمله نفت و گازی مسائل هم به شکل سرسام‌آور بلند رفته و بسیاری از استادان دانشگاه اقدام به کارهای خصوصی حتی کارهای شاخص دادن که بعضشان در کار اجتماعی اکسایشان وقتی که منتشر کرده اینا یا دست فروشی می کنند و یا در ساختمان ها کارهای تقییر را پیش کنند.
گفتگوی همکارم خانم حسن‌زاده رو شنیدید با همکار خبرنگارم آقای قریشی در کابل پیرامون سفر مقامات طالبان به ازبکستان و دیگر تحولات روز افغانستان. در ادامه گزارش دیگری بشنوید از آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان که نگاهی دارد به اوضاع اقتصادی در ولایت ننگرهار.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگوید کار بالای خط دوم جاده جلال آباد کابل آغاز شده و به شدت کاملش جریان دارد. مولوی محمد رئیس فوایدامه امارات ملی در ولایت نهار آنها گفته است که کیلومتر از خط دوم جاده جلال آباد کابل که از ولسوالی خوگیانی آغاز شده و تا ولسوالی عرق ولایت ننگرهار میرسد کار جغل اندازیش آغاز شده و جدی آماده اسفالت خواهد شده. قبل از این شهر جلال آباد تا باغ ملی ولسوالی خوگیانی از قبل ریزی شده و از جانب کابل هم قسمت های ولسوالی خاص جبار ولایت کابل خط دوم جاده جلال آباد کابل تمدید شده و در حال حاضر از ولسوالی خوگیانی خاص جبار کار کار احداث خط جاده جلال آباد کابل سالها قبل آغاز شده بود و نسبت مشکلات امنیتی و بودجوی تا وکنون تکمیل نشده و به بهره برداری سپرده نشده. این کار این جاده در حال آغاز میشه که جاده دروازه ترخم برای رفت آمد وسایط عامل تجار افغان که از افغانستان و پاکستان صادر میشه مسیر است و در حال حاضر صدها موتر حیوای تازه از قبیل انار، انگور و سیب در ترخم متوقف شد.
گزارش آصف شینواری بود از حوزه شرق افغانستان. عزیزان شنونده، بابت کیفیت نامناسب گزارش ها از شما عزیزان عذرخواهی میکنیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید با ادامه مجموعه خبری این ساعت. نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. رد نگرانی ها درباره حضور داعش در شمال افغانستان از جانب مقامات طالبان. داعش مدعی شد شیعیان و دیگر گروه های سنی مرتد هستند و ما تنها پیروان اسلام هستیم. و اجتماع بزرگ طلاب و روحانیون در ایران برای اعلام انزجار از جنایت های تروریستی و کشتار بیرحمانه مردم در افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع مهمترین خبرها رو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. در ادامه با یک گفتگوی خبری هم با شما خواهیم بود. درباره تحولات اخیر در افغانستان، به خصوص حضور داعش در کشور و اقدامات تروریستی این گروه، همکار ما فیض احمد محمدی در هرات گفتگوی داشته با داوود افشار، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، که دعوت میکنم مشروع این گفتگو را بشنوید.
داعش به عنوان یک گروه تروریستی تکفیری در جهان شناخته میشه و اخیراً هم از برخی ولایت‌های افغانستان سر در آورده و با انجام حملات تروریستی مراکز دینی و مذهبی مردم را هدف قرار داده است. برای کندوکاو بیشتر در خصوص اتفاقات اخیر گفتگو میکنیم با داوود افشار، تحلیلگر مسائل سیاسی در افغانستان. آقای افشار، میخواییم که سناریوی ایجاد این گروه تروریستی را در افغانستان بدانیم. چه شد که حضور این گروه هک در کشور کلید خورد؟
کسانی که امنیت افغانستان، آرامش افغانستان و پیشرفت و همدلی ملت افغانستان به نفع منافع دراز مدت و استراتژیک زمانیست، سالهاست که در پی ایجاد تفرقه بین اقوام و مذاهب افغانستان هستند. دستهای ناکام برای رسیدن به امیال زشت و خواسته های شیطانی خودشون از هر حربه ای که بتونه اونا رو به اهدافشون که همون ایجاد تفرقه بین اقوام و مذاهب افغانستان هست دریغ نمی کنن. بعد از تحولات اخیر روی کار آمدن حکومت جدید بعد از حکومت دست نشانده غرب در افغانستان، معلوم میشه که این دستای پشت پرده از همون شیوه‌های جاهلانه و در عین حال وحشیانه خودشون دست بر نداشتن و اقدام به انتحار در دو مسجد در کندوز و اینک در قندهار روی دست گرفتن و از سناریو معلوم هست که اگر تدابیر امنیتی خاصی اتخاذ نشه، این عملیات هفته‌های آینده هم ممکنه در شهرهای دیگه افغانستان تکرار بشه.
آقای افشار، ایجاد داعش در افغانستان و اخیراً هم اجرای دو حمله تروریستی وحشتناک بر دو مسجد که ده ها شهید و زخمی در پی داشت، قطعاً اهدافی را دنبال میکنه. این اهداف در افغانستان به چه نتایجی خواهد رسید؟
قطعاً هدف نهایی از اونایی هست که با انفجار در مساجد اهل تشیع نفاق مذهبی، اختلاف مذهبی را دامن بزنن و شیعیان را در تقابل با برادران اهل سنت قرار بدن و فتنه مذهبی ایجاد بکنن و از این طریق بتونن آشوب را در کشور ما نهادینه بسازن تا اونا باز بتونن از آب گلالود ماهی خود خوره بگیرن.
همانطور که بالا شما اشاره کردید آقای افشار، به نتیجه میرسیم که داعش یک پدیده کاملا وارداتی برای اجرایی کردن یک برنامه جدید برای برهم زدن ثبات و امنیت در افغانستان است. میخواییم واضح تر بدانیم که خواستگاه اصلی داعش در کجاست؟ برنامه های بعدی که این گروه قطعا دنبال خواهد کرد چه خواهد بود؟
مسبب ایجاد داعش قلمداد کرده بودند. از طرفی هم که داعش به هر حال در مرحله اول در منطقه خاورمیانه اینا ایجاد شدن با یک سری اهداف ناهم کردن کشورهای خاور سوریه و عراق این که اینا یک قارج نبودن که در افغانستان سر در بیارن و یک پدیده مردم شمول نبودن در افغانستان که اینا از درون مردم جوشش کرده باشن. در حالی بعد یک سیستم مدیریتی پشت از این قضیه وجود نداشت که اینها را بعد از شکست مفتزهانه ای که در عراق و سوریه متوجه داعش شد، عناصر ذلیل و زبون از اینا را از اونجا انتقال بدن به افغانستان. این امکان پذیر نبود مگر اینکه در تعامل با آمریکایی‌ها و دولت دستنشانده از اونا یعنی جنرال کار صورت گرفته باشه و البته اسناد اطلاعاتی زیادی وجود داره که آمریکا با حمایت دولت غنی عناصر داعش را به شکل سازمان یافته از عراق و سوریه به افغانستان انتقال داد تا برای همچنین شرایطی بتونه از این عناصر خودش به نفع اهداف پلید خودش استفاده کنه.
آقای افشار، حالا در افغانستان این بحران به وجود آمده و احساس میشه که این گروهک در حال ریشه دواندن است و اگر به همین منوال پیش بره خب باید منتظر روزهای سخت‌تر توأم با ناامنی‌های بیشتری باشیم. راه حل چیست؟
مقابله با داعش به عنوان یک گروه تروریستی خوناشام که هیچ یک از ملاک‌های انسانی و اسلامی برای از او ارزشمند نیست، یک وظیفه انسانی است برای همه انسان‌ها، خصوصا برای مردم افغانستان و دولت افغانستان. در حال این موضوع دغدغه مشترک بین ملت و حاکم میتونه باشه و به عنوان یک دشمن مشترک باید بهش نگاه بکنن، اقدامات عاجل بی دست بگیرن. مردم باید در قسمت اطلاع رسانی از پایگاه‌های از اینا، از عناصر از اینا بی تفاوت نباشن، باید بتونن همکاری نزدیک و تنگاتنگ اطلاعاتی با حاکم‌ها داشته باشن. حاکم‌های افغانستان هم باید متوجه باشن که نمیتونن به موضوع داعش به عنوان یک موضوع دست چندمی نگاه بکنن، باید به عنوان یک اولویت اول در قلقم و ریشه‌کن کردن از اونا برنامه‌های عاجل روی دست بگیرن تا بتونن این فتنه منطقه‌ای را از ریشه در افغانستان بخشک کنن.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان این گفتگو ما هم با پایان بخش خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه باشد که خیزم زیده نمایم و از نیستان آید آوای نایم، شاید حسابه بانگه در آید آرد پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
سلام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز روز جهانی ریشه‌کنی فقر است. در گزارش ویژه به این موضوع می‌پردازیم. یکی از معضلاتی که همواره در جوامع بشری و در سطح جهانی مورد توجه محققان، کارشناسان و سازمان‌های زیرآب بوده، معضل فقر است.
گرچه در کشورهای انکشاف یافته و در حال انکشاف فقر از شدت و خط سیر متفاوتی برخوردار است، اما باید اذعان کرد فقر پدیده اجتناب ناپذیر است، هم در کشورهای انکشاف یافته و هم در کشورهای در حال انکشاف. هموار افرادی هستند که به حمایت از فقرا پرداختند. در این راستا در 17 اکتبر سال 1987 حدود 100 هزار نفر در حمایت از قربانیان فقر، گرسنگی و خشونت در میدان تروکادروی شهر پاریس که محل امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 بود، دست به تجمع اعتراض می زدند. هدف از این اعتراض که در ابتدا تنها رساندن صدای قربانیان فقر به دولت‌ها و شهروندان عادی بود، به نحوی گسترش یافت که چند سال بعد سازمان ملل در سال 1992 این روز را روز جهانی فقر زدایی نامگذاری کرد. هدف از برگزاری چنین روزی تأکید بر ضرورت، الزام و فوریت پایان بخشیدن به فقر است. امروز 17 اکتبر و روز جهانی ریشه‌کنی فقر است. برای فقر تاکنون تعاریف مختلف و متفاوتی ارائه شده است، اما به طور کلی فقر به شرایطی گفته می شود که در آن نیازهای اساسی و اولیه انسان برای تأمین مواد غذایی، پوشاک و مسکن پاسخ داده نمی شود. به عبارت دیگر فقر محرومیت آشکار از رفاه است که می تواند در ابعاد مختلف اجتماعی آشکار شود. البته باید توجه داشت که مقیاس‌های اندازه‌گیری فقر در کشورهای مختلف متفاوت است. به طور عمومی در کشورهای ثروتمند خط فقر در سطح بالاتر قرار دارد. بر اساس معیارهای اندازه‌گیری جهانی بیش از 40% فقرای جهان در جنوب آسیا، تقریباً 25% در آفریقای زیر صحرا و در حدود 23% در شرق آسیا زندگی می‌کنند. بالاترین نرخ فقر در آفریقای زیر صحرا وجود دارد. حدود نیمی از جمعیت در این منطقه از جهان زیر خط فقر $1 در روز قرار دارند و بعد از آفریقای زیر صحرا جنوب آسیا قرار دارد. برغم آن که در سالهای پایانی قرن 20 و دو دهه آغازین هزاره سوم جامعه شناسان در مورد بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال انکشاف خوشبین بودند و تحولات پس از پایان جنگ سرد را نقطه آغاز رشد اقتصادی و از میان رفتن فقر شدید می دانستند، متاسفانه اما واقعیت‌های موجود نشان می دهد که هنوز فقر بخش عظیمی از ساکنان کره زمین را رنجور کرده است و موضوع کم درآمدها نسبت به مخارج و عدم توسعه انسانی همچنان جامعه بشری را رنج می دهد. این معضل به ویژه در دو سال اخیر و با گسترش پاندمی کووید 19 نموده بیشتری داشته است. در این رابطه اخیراً سازمان ملل متحد هشدار داد شیوع ویروس کرونا سبب شده 250 میلیون تن در سطح جهان به مرز گرسنگی سوق داده شوند. پیشبینی ها نشان می دهد کووید 19 احتمالاً باعث افزایش فقر همگیر از سال 1990 به بعد، یعنی سال وقوع بحران مالی آسیا شده است. دیوید نابارو، استاد بهداشت جهانی در دانشگاه امپریال لندن و نماینده سازمان سهامی جهانی در زمینه کووید 19 هم درباره این بحران فزاینده جهانی هشدار داد و در مصاحبه گفت بسیاری از مردم با مشکلات جدی ناشی از کووید 19 در کشورهای همچون نپال، بنگلادش و هند، کشورهای شرق آسیا مانند اندونزی و دیگر کشورها از جمله آمریکای لاتین، کارائیب و خاورمیانه مواجه هستند. الیور دسکاتر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مبارزه با فقر شدید و حقوق بشر نیز هشدار داد شیوع نوع جدید ویروس کرونا میلیون‌ها تن را در سطح جهان به سمت گرسنگی سوق داده و برنامه پایان دادن به فقر تا سال 2030 را با مشکل روبرو کرده است. او با اشاره به اینکه رشد و توسعه به تنهایی برای حل مؤثر فقر کافی نخواهد بود افزود، به عقیده من در مبارزه با فقر باید ثروت از نو توزیع شود. پیشبینی می شود در جنوب صحرای آفریقا 23 میلیون نفر از مردم و در آسیای جنوبی 16 میلیون نفر تحت فشار فقر باشند. در سطح کشورها تخمین زده می شود 3 کشور دارای بیشترین تغییر در تعداد فقرا باشند. هندوستان با 12 میلیون نفر، نیجریه با 5 میلیون نفر و جمهوری دموکراتیک کنگو با 2 میلیون نفر. در کشوری مانند اندونزی پیش بینی شده که بیش از 1 میلیون نفر به دلیل پیامدهای کووید 19 در فقر شدید غوطه ور شوند. انتظار می رود که در آمریکای لاتین و کارائیب، شرق آسیا و اقیانوس آرام و خاورمیانه و شمال آفریقا نیز حداقل 10 میلیون نفر با معیشت روزانه کمتر از 5.5 دلار زندگی کنند. ناگفته نماند که پاندمی کووید 19 نه تنها گریبانگیر کشورهای عقب مانده از توسعه یا انکشاف بوده، بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز سبب تعطیلی بسیاری از کسب و کارها و گسترش فقر در این کشورها شده است. در ایتالیا، کشوری که کشته شدگان بسیاری ناشی از کووید 19 داشته است، زمانی که قرنطینه عمومی در سراسر کشور تحمیل شد، تعداد فزاینده از خانواده‌ها تحت فشار مالی قرار گرفتند. بحران در ایتالیا به نحوی بود که این ترس را به وجود آورد که مافیاها از این موقعیت استفاده کنند و ناآرامی‌های اجتماعی را به ویژه در جنوب این کشور دامن بزنند. تحقیقات جدید منتشر شده توسط مؤسسه جهانی پژوهش توسعه اقتصادی دانشگاه ملل متحد هشدار می‌دهد که آسیب‌های اقتصادی ناشی از همه‌گیری جهانی کرونا می‌تواند فقر جهانی را تا حدود 500 میلیارد نفر، یعنی 8% از کل جمعیت بشر، افزایش دهد. این نخستین بار است که فقر در 30 سال گذشته، یعنی از سال 1990 به بعد، در سطح جهانی در این حد افزایش می‌یابد. عقبگردی در این ابعاد می تواند یک دهه پیشرفت در کاهش فقر را در سطح جهانی معکوس کند، یعنی تحقق برنامه 2030 و به ویژه اهداف توسعه پایدار جهانی بدون فقر و گرسنگی در معرض تهدید قابل توجه قرار گیرد. البته هنوز این امید وجود دارد که با شروع بهبودی پس از کرونا ویروس و بازگشت به مسیر اهداف توسعه پایدار، بسیاری از مردم از پیشرفت بهتر بهره مند شوند. پیشرفت به معنای تغییر رابطه ما با طبیعت و برچیدن ساختارهای تبعیض است که مردم را در فقر قرار می‌دهد. این گونه پیشرفت باید بر اساس چارچوب اخلاقی و حقوقی حقوق بشر باشد که کرامت انسان را در قلب سیاست و عمل قرار می‌دهد. در این نوع پیشروی نه تنها هیچ کس عقب نمی‌ماند، بلکه افرادی که در فقر زندگی می‌کنند به طور فعال تشویق و حمایت می‌شوند تا به طور فعال در جامعه حضور و مشارکت آگاهانه و معناداری در فرایندهای تصمیم گیری داشته باشند که مستقیماً بر زندگی آنها تأثیر می‌گذارد. برای پیشرفت باید با خرد، انرژی و تدبیر اجازه دهیم که افرادی که در فقر زندگی می کنند بتوانند به جوامع ما و در نهایت به سیاره ما کمک کنند. با توجه به چنین نگرشی، شعار امسال روز جهانی ریشه‌کنی فقر با هم جلو برویم برای پایان دادن به فقر مداوم، احترام به همه مردم و سیاره ما انتخاب شده است تا با احترام به حقوق انسانی همه مردم جهان ریشه فقر در همه جوامع خشکانده شود. به نظر کنالسن از دست‌اندرکاران مؤسسه خیریه آکسفام، برای رسیدن به این هدف نیاز فوری است که آژانس‌های توسعه، دولت‌های ملی، جامعه مدنی و بخش خصوصی در یک تلاش جهانی برای حمایت از معیشت و زندگی فقیرترین فقیران ممالک جنوب گرد هم آیند. آکسفام از رهبران جهان می‌خواهد درباره بسته نجات اضطراری 2.5 تریلیون دلاری از طریق انصراف فوری یا به تعویق انداختن 1 تریلیون دلار بازپرداخت بدهی کشورهای فقیر و افزایش ذخایر مالی صندوق بین المللی پول توافق کنند. به طور یقین در صورت همکاری کشورهای غنی و چشم پوشی آنها از بخشی از منافع خود، با اجرا درآمدن چنین اهدافی ریشه‌کن کردن فقر یک هدف دستیافتنی خواهد بود. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفتح به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الی روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم. Thank you.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری روزانه. عنوان برنامه بعدی است. دعوت می‌کنم که با مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
روزنه دریچه‌ای رو به آگاهی،
بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران، افغانستان و جهان.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه روزانه و با موضوع از تجاوز بی‌شرمانه تا شکست امریکا در افغانستان در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید. اوائل ماه اکتبر، یعنی هفتم اکتبر، سال روز تجاوز و لشکرکشی امریکا به افغانستان است. حادثه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی بهانه‌ای برای لشکرکشی امریکا به افغانستان شد. امریکا مدعی بود طرح حملات 11 سپتامبر توسط القاعده در افغانستان برنامه ریزی شده است و با همین توجیه روز هفتم اکتبر سال 2001 میلادی به افغانستان حمله کرد که حدود 20 سال طول کشید. سرانجام این اشغالگری پس از حدود 2 دهه به پایان رسید و نظامیان آمریکایی با خفت و سرفکندگی در روز 31 اگست سال 2021 میلادی از افغانستان خارج شدند. امروز بسیاری از کارشناسان معتقدند هدف از لشکرکشی آمریکا به افغانستان موضوع مبارزه با تروریسم نبود، بلکه آمریکایی‌ها به دنبال ایجاد پایگاه نظامی در نزدیکی کشورهای چین و روسیه بودند تا از این طریق ضمن حضور در منطقه استراتژیک افغانستان کشورهای چین، روسیه و ایران را نیز زیر نظر داشته باشند. البته غارت دارایی‌ها و منابع طبیعی افغانستان و قاچاق مواد مخدر را از دیگر اهداف حضور 20 ساله اشغالگران آمریکایی در این کشور میتوان برشمرد. بیست سال اشغالگری امریکا در افغانستان پیامدهای سنگین انسانی و اقتصادی برای مردم افغانستان بر جای گذاشته است که جبران آن بسیار سنگین و حتی غیر ممکن است. امریکا پس از 20 سال اشغالگری در افغانستان در 2 دهه اخیر فقط کشتار، ویرانی و آوارگی ناشی از تهاجم امریکا برای مردم افغانستان به میراث گذاشته است. پس از حمله امریکا به افغانستان، موجی از بمباران هوایی در افغانستان آغاز شد که در این حملات ده ها هزار نفر از مردم افغانستان جان باختند. مجالس عروسی، عزاداری و مهمانی ها، مکاتب و مساجد مردم این کشور هدف بمباران جنگنده های ارتش امریکا قرار گرفت که این حملات درد و رنج مردم بیپناه افغانستان را مضاعف کرد. به اساس گزارش رسانه‌های معتبر بین المللی، شمار تلفات غیر نظامیان افغان در جنگ 20 ساله آمریکا بیش از 70 هزار نفر اعلام شده است. همچنین ده‌ها هزار غیر نظامی دیگر زخمی شدند.
روزنه دریچه رو به آگاهی، بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان، ایران و افغانستان.
شما برنامه روزانه را از رادیو دری میشنوید و میتوانید ما را از نظر و پیشنهاد خود آگاه بسازید با ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0 794 71 71 44 و در ایران